اگر معلول وجوب بالغیر داره، این وجوب بالغیر باعث مجبور بودن فعل ما خداوند متعال میشه، چون زمانی نیست و وقتی نیست که خداوند بتواند و خلق نکند، همیشه باید خلق کند. این باید میتونه او رو مجبور کند. مرحوم علامه هم جواب میدن که این یه در واقع مغالطه ایه. اولا یه تیکش که حالا اینجا نگفتن در المیزان بیان کردن، یه تیکش خلطه بین مفاهیم حقوقی و مفاهیم حقیقی، یعنی باید حقوقی با باید حقیقی قاطی شده اینجا. اما اون تیکش که مربوط به فلسفه است اینه که اون چیزی که متأخره نمیتونه برگرده و بر متقدم خودش اثر بذاره. وجوبی که در نهایه معلول مستقره الجایی من قبل علت، اثر علته. و در نظام فلسفی جبر مقابلش قدرت نیست، مقابلش اراده هم نیست، مقابلش اختیاره. جبر مقابلش اختیاره. اختیار صفت شیء، جبر صفت افاضیه بر شیء، یعنی باید یکی پیدا بشه که بر شیء چیزی را افاضه کند و نتیجه او سلب اختیار بشه از شیء. و چون فوق الواجب یا در عرض واجب موجودی نیست، ما هو متأخر مفاض من الواجب یستحیل که ان یرجع متقدما، بعد بخواد اثر بر واجب. از جهت فلسفی جبر مال وقتی است که یه چیزی فوق شیء دیگر باشه، یا نهایتا هم عرض شیء دیگر باشد. این هم عرضه هم بعد باید تحقیق بشه ها، آیا واقعا هم عرض میشه یا نه. حالا بالاخره حالا یا فوق و یا هم عرضه، بعد اثری بر شیء بذارد، اینجا منتفی. بخونه لغوی اضافه این قلت از سلوک الى بیان عموم القدره من طریق توقف وجود المعلول الممکن على وجوب الواجب، وجوب الممکن بالغیر و انتهاء این وجوب الى الواجب بالذات ينتج خلاف المطلوب. مطلوب چی بود؟ فان کون فعل الواجب تعالی واجبا یستلزم کون الواجب موجبا، یعنی ایجابی بر او وارد بشود، یعنی مجبور. ای واجبن علیه الفعل ممتنعن علیه الترک. خب وقتی هم ممتنعن علیه الترک شد ولا معنا لعموم القدره هینه ازه. آقایه اگر کسی از دوستان این بحثای توحید آقای مطهری رو دنبال کرده باشه، هم در عدل الهی دارد، هم در انسان سرنوشت دارد، هم در جاهای دیگه دارد، چقدر قشنگی جای مطلعی تقریبی بیانی هم کرده است که این مقالده ایست بین قدرت و اختیار دوباره، چون مقابل جبر و اختیار نه قدرت. اینا دوباره این دفعه از جبر اومدن به اختیار، از اختیار رفتن سراغ قدرت. این واسطه ها رو حالا کسی ندیده، یعنی خلط مفاهیم حقوقی و حقیقی شده، خلط بین خود صفات شده.
اختیارم میگن که بد معنا کردن انشاءالله.
بله بعد اختیار هم بد معنا شده،
چما به ذات خود ایجاب میکنه.
بله قول تو از وجود کما تعلم، همونطور که میدانی منتظر اون من از وجود، وجود از وجود انتظار میشه. فکما انه وجود المعلوم من ناحیت الاله، کذلک وجود المعلوم تو وجود بالغیرت من ناحیت الاله. خب حالا که از علت بود، اثر علت و من المحال ان یعود الاثر المترتب علی وجود شیء مؤثرا فی وجود مؤثر شیء، یعنی وجوب وجود بیاید بره بالای واجب قرار بگیره که بعد بخواد مؤثر بر واجب. فل ایجاب الجای به نهایت الاله الاله فعل الواجب یستحیل ان یرجع فیوجب علی الواجب فعله یا فعله نه فعله یوجب اون وجوبه. وجوبه نمیاد دور بزنه بره بالا بعد ایجاب کند بر واجب فعلش را. و یسلب عن الواجب به ذالک با همین ایجاب ناحیه معلول عموم القدره، در حال که وحیه قدرت پی بذار. آیا داد باید میگه به یتبعین به ما تقدم بایی توضیح که خب اختیارم در واقع معنا شد دیگه بایی توضیح ما. این انه مختارون به ذات، چون اختیار از لا اجبار الا من امرن ورا الفائل که یحمل الفائل را علا خلاف ما یختزی، یا علا مالا یقتدی اجبار کند او رو بر غیر اقتضاء خودش، یا چیزی که خلاف آنچنان چیزی که اقتضاء داره. و لیسه برا الواجب الا فعل الواجب و الفعل ملائم لفاعله، فعلا که همچه ملائمت داره با. این تلاعوم، تلاعومه باید مفهوم اعتباری نیست با تو فلسفه. تلاعوم از باب تلاعوم، از باب مناسبت حقیقیه. خیلی جا تعبیر ملائمت به کار میره تو فلسفه، اما منظور مفهوم اعتباری نیست. میبینید شالا در بحث خیر، در بحث شرور میگن فعل ملائم با فاعله، یعنی مسانخ با فاعله. یعنی با قول آقا موسن الجایی من ناهیت الکمال، این کمال. فما فعله من فعله هو الذی یقتضی تقتضی، آنچنان چیزی است که تقتضی اون فعل را ذات الواجب و یختار او به نفسه، خودش انتخاب کرده است. تمام شد. الفصل الثابت فی حیات ایتال. باز در مورد حیات دیگه رفقای عزیز یه توضیح رو من بگم. این الان اینجا بود، فصل بعدمون هم اثر داره. شاید در فصل قبلا کاش میگفتم، من یادم رفت، معذرت میخوام اگر نگفتم یادم رفت. این تیکر، این صفات، مفاهیم این صفات از جهت تصوری خود این باید بحث بشه که این مفاهیم ما از کی داریم میگیریم. خب چرا این رو دارم میگم؟ ببینید مفاهیمی که ما حتی الان داشتیم گفتیم اینا مفاهیم بدیهی هست، صفات تقسیمی واجب وجود بودن، گفتیم اینا مفاهیم بدیهی هست، تصور هم به دست بیرن تا اونجایی که به موجود برمیگشتن. اونجایی هم که قرار بود به وجود برگرده اینا رو تحقیق کردیم، گفتیم اونجا دیگه بدیهی نیست، نه تصور نه تصویر. همونطور که به ماهیت برگشتنشون هم تحلیل بخواست. اما این مفاهیمی که صفات کماله، ولی صفات کماله عینه، اینا رو از کجا داریم میگیریم؟ این رو داشته باشید ان شاء الله تا آقای طباطبایی بعد ان شاء الله در الهیات معرفت نهایی تحقیق مفصلی اینجا انجام میدن. ما اونجا وقتش بشه بیشتر توضیح میدیم. آقای طباطبایی میگن این مفاهیم ممکنه تحمل و علا اشتراک لفظی، حتی این مفهوم علم رو موضوعا علم چیست؟ بعضی اینطور معنا کنن، بعضی اینطور معنا کنن، بعضی اینطور معنا کنن. قدرت رو بعضی اینطور معنا کنن، بعضی اینطور معنا کنن، بعضی اینطور. اینجا خود این تعیین موضوع خودش مهمه، محمول تابع موضوعشه. آقای غریزاده موقعی مطلب ارزشش واضح در میشه که ما بخوایم لسان ادله را تفسیر کنیم، چون معمولا از حضرات امام صادق الله علیه و آله درباره این صفات سوال شد. خب حالا فعلا ما با این مفاهیم با اون مقدار تعریفی کار میکنیم که غالب حکما، غالب فلاسفه و منطقیین و متکلمین کار کردنه، غالبشون کار کردنه، که معمولا همون چیزیست که یفهمه العرف اون موقع، همون زمانی که کلام شکل گرفت، که خود به خود مقارنت با زمانات حضرات هم داره. اونم خودش گفتم دیگه، اونم لذات باید معلوم بشه. غالبا معنایی که الان داریم تعریف میکنیم معنای این چنینیه، ممکنه ما در تحلیل به چیز دیگه ای برسیم. حالا هی چیز الحی و عندنا هو دراک و فعال، هم دراک میفهمه، هم فعال، هم فهمش همراه یک عمل بر طبق این فهمی. فالحیات مبدا الادراک والفعل، ای مبدا، خب اگه ادراک شد ادراک علم، فعلا که قدرت، ای مبدا القدر علم والقدره. خب ممکن است کسی بگه که نه مبدا نیست، علم و قدرت هر دو صفت ذات هم و این ذات هم و از ذات نتیجه میشن، حیات هم از خود ذات مستقیم نتیجه میشن. چجوریه که ای بخواد مبدع اونا قرار بگیره؟ ذات مبدع استتا، نه اینکه که استتا مبدع همه. بله رساطت در اثبات دارن، یعنی این دوتا هم آره میفهمد که او امرون، لذا عبارت رو عوض میکنن، میگن او امرون یلازم و این امر را العلم و قدرت. یعنی ما حیات رو موقعی می‌فهمیم که علم و قدرت در یه موجودی باشه، وساطت در اثبات داره.
چون بخشی بعضی ها همین دست قدرت و علم رو مثلا مثلا دلم رو تکردم اینطور باشن تو مثلا دست کشون رو دینا اینجور میگن که آه قدرت رو طوری توضیح میدن که یکی از مفاهیم برخواست از علمشون میشه، یعنی دیگه اون بحث تصابقی که شما میتونید با اون شکل توضیح نمیدن. بالا حرف اشاعره هم نمیخوام بزنن، ولی میگن شما علم یعنی چی؟ یعنی مثلا به همون بحث حضور و وجود اینا رو میگن، بعد میگن قدرت هم اگر تحقیق کنید چیزی جدای از علم نیست، یعنی همون وجودی که به سراسر عالم پخش شده
قدرت هم باشه.
قدرته
این هم آیه راست گفت میشه. نه ببینید یه تیکه ای ما اینجا داریم سر این که نرسیم به قول معتزله، یا تو بهت معتزله صفات رو نفی میکردن
به نحوی باشه که نتیجه
بریم آخرش ما میخوایم بگیم اینها کمال هستن ای، اما در خارج مصداقشون واحده. یعنی ما به زرست قاطع میخوایم بگیم علم تو خارجه، قدرت هم تو خارجه،
یعنی تعدد این کمالات رو حفظ کنیم، حفظ کنیم.
بله نگیم یک کمال، بله، اما همه اینا در خارج میشن وجود. و اسکانت الحیات تحمل، حالا اینا تو میگن دلیل برای اینکه حیات داریم چیه؟ نمیشه چیزی کمال تو ممکنات باشه در واجه؟
نه
نباشه. و اسکانت تحمل علی الحیات تحمل علینا، حیات حل میشه بر ما. بابا حالیه بیار، ولی علم و قدرت و فینا زائدتان علی ذات، علم و قدرت هم زائده بر ذات ما. فحمل الحیات علی ما کانتا، آنچنان چیزی که کانتا، یعنی کانت القدرت و العلم فیه در آن شی، ما موصول برگردون به خداوند متعال، موجودیت موجودتن این قدرت و علم موجودن در او، لذات علی نحو العینیه، اونجا مثل کی که ذات الواجبت الوجود به ذات، آیتات میگه به خود ذات ها، میگه مثل ذات ملاکش رو میخواد بگه، فعلا استدلال همه، میگه وقتی که علم و قدرت بر کسی زائد باشند و حیات داشته باشه تا چه برسد به کسی که علم و علم و قدرتش هست این ذاتشن، کانت کان اولا و احق، او دیگه اولا و احق هست نسبت به این صفت، فقط آلا حیاتون و حیون به ذات. بله ما ای برهان نفی گذشته ما نمی کنه، اثبات گذشته ما هم نمی کنه، بر همه موازین فلسفه هم قابل انتباهه. یعنی این استدلال از قدیم، ما این رو یه بار توی بحث پاور بحث خاتمه وجوب و امکان گفتیم، گفتیم آقا این قانون که اینا اهم و اول به شما یاد دادن که آنچه که در ممکن هست از کمال باید در واجبش هم باشد که ائمه معصومه با هم استدلال کنه، حرف درستیه. شما میگید فشار اینجا ماده است اونجا نیست، میگه باید اینا به صفت نقص برگردن که برمیگردن. حالا با نظام فلسفی ما خیلی راحته که بفهم آنچه که به ماهیت برمیگرده به صفت نقص که برمیگرده قطعا، پس اینا نمیرن اونجا. آنچه هم که احکام حده هم به صفت نقص برمیگرده قطعا، و اینا بالا نمیرن. فقط مون یه سری صفات مثل مادیت و حرکت که اینا هم عین وجودن هم اونجا خبری ازشون، این تیکش فقط سخت شد برای ما تو نظام فلسفیمون. و الا نظام فلسفی ما همون استدلال رو که از حضرات مذهب صلوات الله علیه مجمعی رسید به ما تایید کرد که آنچه از کمال در هر جای عالم هست باید در مرکز باشه. اما حالا کمال چیه؟ ماهیت که نیست، احکام حد هم که نیست،
نمیشه یه نقطه خاصی از وجود کمال خاص خودش داشته باشه، یعنی برای اینجا کمال بری بالا نقص بشه
نمیشه.
مثلا گفتن ان حرکت کمال رو للمتحرک، نه کمال رو
نمیشه نداری، چون وجود تبعض بردار نیست. تعبیر قشنگی علامه حسن دارن که هر جا پادشاه وجود اجلال کرد اساکر خود را با خود می آورد، هر جا او اومد صفات حقیقی خودش رو با خودش میاره. خلف در حقیقی بودنه که در جایی باشه و در جایی نباشه، تشکیک معناش اینه.
وقتی که آدم معتاد محلول آدم مثلا در عالم دیگه باشه نمیشه اون چیزی که در ماده،
نه حیث الیت معلوم تمسک نمی کنم، عدق از الیت یه حرفی که دارم میزنم. صحابت آلا حیاتون و حیون به ذات علا انهون مفیزون، آیت الله چرا فرض کردن که حیاتون و حیون به ذات، نه این حیاتون رو چرا آوردن؟ علا انه مفیز لحیات کل حی و موت الشی غیر فاقد له، او مفیز حیات برای موجودات نمیشد و حیات رو نداشته باشد. چرا تعبیر حیات رو اینطوری به کار بردن؟ در روایت حیات هم شده، علم کله قدرت کله حیات کله، این عبارت روایت حضرت صادق صلوات الله علیه هشام. لذا این تعبیر رو آوردن که تا آخر درست بشه. الفصل الثامن فی اراده دی تعالی و کلامه.
همچنان
همین
توی
واجب
میتونیم حمل اشتباه بکنم کلا. اشتباه
از روح نداشت.
خود
قصه تداریم.
مثلا
از
واجب و حیات.
میخواد بگم که فلسفه میتونه این رو درست کنه. فلسفه یکیم که صفات این ذاتن میتونه این رو درست کنه. بعدا بهتون میگیم چرا ریشه مسئله اشتقاق برمیگرده به مسئله زیادت بر ذات. برمیگرده که مبدأ زائد بر ذات باشه در محکی، در حالی که ذهن دائما با تخیل باید کار کنه. یه بار میگه از قبل ذهن نیاز داریم، خب از قبل ذهن بین همه موجودات نیاز داریم. اما اگه مشکل ذهن نباشه، ممکن مشکل عین باشه. اگه کسی گفت مشتاق به ملاک عین نیاز داره، اونجا جایی نیاز به ذو پیدا میکنه که مبدا زائد بر ذات باشه. کی ارادتی تعالی و کلام. خب اراده را که فلاسفه برگردوندن به علم به نظام اصله، علمی که موجب فعله و قدرت هم به او علم تعلق میگیره، اراده رو برگردوندن. آیا ذاتو میگه تو اگه اراده ری تو برگردی میش از شؤون علم، تو که تمام تر از شؤون علم بوده، اراده هم از شؤون علم بعد میشه صفت ذات. بعد آخرش هم میفهمد که اما اراده ای که در کتاب و سنت اومده صفت فعله. اراده ای که در کتاب و سنت اومده صفت حالا در کفایه برسیم هم که آخونه وقتی اینجا در مورد اراده خدا متعال داره، مشکلی که وجود داره این اراده و کلام هم با هم انها، یعنی پیش متکلم دوتایی حکم داشتنه، یه دعوای مفصلی هم. امام به شدت مصر است که اراده صفت ذاته نه صفت فعل، به شدت مصرن به این و میگن که الحاد به اسماء الله پیش میاد اگر کسی بگه اراده صفت ذات نیست. اراده باید صفت ذات باشه چون کماله، کمال هم باید در ذات باشه.
منشه
همین افعال میشه. آیت آزبا میفهمن که اونی که اینطوری گفتیده یا اختیار یا قدرت. اراده خون چیزی که ید هر رو می دیگر من توضیحی که گفتم برای این بوده، موضوع رو باید ببینیم چیه. اراده با مفهومی که در کتاب و سنت و عوام عرف تر میشه اون معنا آیه ذاتوی فرمان صفت فعل محتاج غیرم هست. قالو ارادت او تعالی علمهو به نظام الاسلح و به عبارت اخرى علمهو به کون الفعل خیره. آیه ذاتوی میگه یعنی این جمعه برای تمام ملاحادی ها فهی وجه من وجوه علمه تعالی کما ان نقتم به معنى العلم بالمطبوعات البته به معنى العلم بالمسترات. وجهان من وجوه علم، وقتی هم علم شدن و هو اینو ذاتی. خب در مورد کلام هم ملا خب همون بیانی که آقای مظفر یادتونه تو وجود لفظی و وجود کسبی آور که ما یه وجود خارجی داریم، بعد وجود خارجی به ذهن میاد، مفهومی از چی در ذهن است، بعد گاهی اوقات میخوایم این مفهوم رو منتقل کنیم به غیر، نمیتونیم، لفظی میاریم بدلا من احضار المعنا به نفسه خارجن، چیزی خارجی که پیش ما نیست، اون چیزی که تو ذهن ماست که نمیتونیم با دست خودمون تو ذهنمون برداریم به ذهن دیگری منتقل کنیم، لفظی میاریم که این لفظ بدل اون معنا او رو به ذهن دیگری منتقل بکنه، به این میگیم کلام. بعد میفهمن که حالا اگر چیزی طبیعتش ذاتش اقتضای اشاره به غیر داشته باشه و هم دلالت بر غیر داره، یه از توقعه بهش بگیم اونم کلام غیره. بعد میفهمن که خداوند متعال اولا به ذات خودش بر ذات خودش اشاره میکنه، پس متکلمون لذاتی به ذاتش، خودش دلیل بر خودشه، یا من دلالت علی ذاتی دلالت هم غیرش هم دلالت بر اون میکنه، پس متکلم است، متکلم به این معنی
غیر متکلم
یا خود ذات متکلم. قالوا الكلام فيما نتعارفه لفظ دال على ما في الضمير، کلام از آن اون چیزی که نتعارفه فيما داره موضوع رو توضیح میده ها، میگه موضوع کلام اون تو که ما میفهمیم مفهوم کلام چیست، لفظ دال على ما في الضمير کاشف عن ما في الضمير فهناك موجود اعتباری و هو لفظ الموضوع يدل دلاله وضعیه اعتباریه على موجود آخر و هو الذي فزه، همون مفهومی که تو ذهن بود. ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبیعیه، این دلالت طبیعیه نه دلالت طبیعی المنطقه ها، دلالت طبیعی دلالت حقیقی در مقابل اعتباری، یعنی طبیعت شی که علیت هم میگیره. علا موجودن آخرن که ذالک کل اثر دال علا مؤثره. این طب همون مثل بحث تقدم طبیعی که میگفتیم برمیگره به ماهیت ذات شیه. و صفت الکمال فی المعلول الکاشف عن الکمال الاتم فی علته. خب اگر این طور بود کان اولا این معلوله و احق به ان یسمى کلاما، چرا ملاکش لقوت دلالته. حالا متکلم بودن ذات نسبت به ذات، ولو کان هناک موجود احدی الذات و صفات الکمال فی ذاته، بهیش که این موجود این چنین است یک شفو به تفاصیل کمالهی و ما تترتب علی ذات من الاثار ان وجوده الاحدی، خودش با تمام شؤونش کشف از او میکند. یا من دلالا فهو الواجب کان اولا و احق به اسم الکرام و هو متکلمون لوجود ذاتهی لذات. آیه طباطبایی میگن که خب این هم قدرت شد، در واقع این کلام هم شد قدرت. اقول فيه ارجاع تحليلي لين لمعنى الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة، فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة. ضرورتی نیست که دعوت کنه که انسان علم اینا رو از علم و قدرت جدا کنه. و البته اقول و ما نسب إليه تعالى في الكتاب والسنة من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله. اما اونچه که در کتاب سنت آمده است صفت فعل صفت ذات. حالا باید ببینیم امام به چی میگه. امام گفته کلام صفت، امام گفته اراده صفت ذات قطعا. اراده صفت ذات. امام این رو فرمود. خواهی ذات الان ملادی ملاک درست کرد دیگه. عزیزم میگه من ملاک درست کرد ملادی. حواست بود ملاکی که درست کرد؟ اینجا نمیشه. نه الان من خوندم تا آخر عبارت؟ بام نبودی فکر کنم. بام نبودی تا آخر عبارت آیه فرزا قربونت بشن. خب الفصل التاسع فی فعله تعالی و انقسام مطلب. خب تا اینجا صفات ذات به پایان رسیدن. علم و حیات و قدرت رو توضیح دادیم. سمع و بصر و کلام هم که متکلمین اضافه کرده بودن اینها را هم، و اراده که اضافه کرده بودن که بشن ائمه سبعه اسما، سه تا رو اثبات کردیم. چهار تا رو هم به اون سه تای دیگه، یعنی به دو تای از اون سه تا، یعنی به علم و قدرت برگردوندیم. کلام و سمع و بصر و اراده اینا رو هم برگردوندیم به اون در واقع علم و قدرت. حیات هم که در واقع امر ملازم للعلم و القدره، تمام شد صفات ذات. حالا بریم تو صفات فعل. قانون صفات فعل هم گفتیم واحده. قانون صفات فعل این است که خدا یک فعل بیشتر نداره. ولی تا خیلی زیبا میگن فعل به معنی المفعول، و الا مفعولی در مقابل فعل او دهنده و گیرنده و شیء داده شده اینجا یه شیء بیشتر نیستن. یعنی ما داریم اون فعل را، اون رفته را مستقل میکنیم، مستقل میبینیم، بعد او رو تحلیل میکنیم. اونجا حالا میخوایم اون فعل رو تحلیل کنیم. پس آقا تمام مفاهیم صفات فعل به او فعل برمیگردن. رزاق به همون ربطه برمیگرده، ها؟ محی و ممیت به همون ربطه بر، همه اینا به اون ربطه برمیگردن. اما هر کدوم شأنی از شؤون اون ربطه رو میگن. رزاق از حیث رزقه، احیاء و اماته هر کدوم حیث خودشونو دارن، اما همه تحلیل همون یک فعله. کما این که تمام مفاهیم ماهوی، حدود و صفات و حدود هم دوباره به همین تحلیل این فعل و رب برمیگرده. دیگه هر چه مفهوم داریم اینجا باید بگردیم دنبالشو. جاشون تو عالم اینجا.
نه ما به هم چه تساوی داریم این
صفات. بله. بله. باز صورت.
این ذات نیست. بله. یعنی این به معنی که
رفته. رفته دیگه.
باز اونجا تساوی به معنی وجود.
به معنی وجود. قانون واحد. حالا آقا میفهمان که این هم در واقع خب اون قانون کلی این رد همونی که قبلا گفتیم که سه عالمه، عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل، اینها بر هم دیگه ترتب دارن. وقتی ترتب طولی شد بازگشت به علیت پیدا میکنه. قبلا هم توضیح دادیم که عالم ماده اسوء العوالم و از اضعف العوالم و ادون العوالم، بعد عالم مثال بالاشه که او به منزله علت عالم ماده است، و عالم عقل به منزله علت عالم مثاله. بعد میگن حالا اینجا میخوایم در مورد شؤون و ادله این عوالم به این مقداری ببینیم تا کجا برهان میتونه تفصیلا خصوصیات این عوالم را بشناسه بحث کنیم. این مقدمه را بخونیم انشاءالله تا به اون مطلب با اصلی برسیم که ما در واقع نقشی کل این عوالم را یعنی این فعل رو در واجب داشتیم، چون علمی که ما تصویر کردیم فیه تفاصیل و کل الاشیاء بود، یادمون نره این تیکه. خب لفعله تعالی به معنی المفعول، فعل خداوند هو الوجود الفائز من. خب انقساماتو به حسب ما تحصل من الابحاث السابقه، چقدر قشنگ این جمله خیلی ارزش داره. پس هر موجودی که شما میخواید بگید باید آدرسش رو از کل امور عامه بدید. هر موجودی جاش تو عالم، یعنی میخواید در مورد این صحبت کنید، باید بگید این تو فعل خداوند جاش، مفهومی به نام مفهوم موبایل از کجا تولید شد؟ این مفهوم یه مفهومیه که محکیش تو فعل الهیه، نه تو ذات. عالم هم غیر از این دو تا نیست، در فعل الهی هم جاش تو عالم ماده. بعد تو عالم ماده باید همه مختصات وجودیشو بدید شما، از وجوبش و از امتناعش و از امکانش رو، از استعدادش و از غیریتش و همه اینا رو باید بیارید، بعدش هم بگید مفهوم ماهوی. به حسب ما تحصل من الابحاث السابقه کن قسام این فعل الى مجرد و مادی و انقسامه الى ثابت و سیال و الى غیر ثابت. و المراد فی هذا الفصل الاشاره الى ما تقدم سابقه. حالا مرادمون در این فصل چیه؟ اشاره به بیان مطلب گذشته که ان العوالم الکلیه ثلاثه، عالم العقل و المثال و الماده. عالم العقل ما اینا رو چون چندین بار من هم از در اول فلسفه توضیح دادم، هم در وسط فلسفه، هم وقتی علم مفصل چند جلسه ایستادیم توضیح دادیم که فقط میخونیم. چون عالم العقل مجرد عن الماده و آثار الماده، عالم المثال مجرد عن الماده دون آثار الماده، من الابعاد و الاشکال و الاوضاع و غیرها آثار رو داره، خدا ماده نداره. ففیها اشباح، اشباح دیگه شبه به معنای لغویش یعنی چیزی که شبیه شیه اما در واقع بعضی از ویژگی ها رو فاقده، بعضیشو فاقده. اشباح جسمانیه متمثلتون فی صفت الاجسام التي فی عالم الماده علا نظام یشبه نظام ها فی یشبه نظام اون عموم اجسام را فی عالم الماده. خب آقایون فقط عنایت کنید، چرا میگیم این نظام با اون نظام یکسانه؟ این رو من موقعی توضیح میدم، الان توضیحش نمیدم براتون. دلیل این که داریم میگیم نظامی که مطلب ماش تصویر میشه که نظامی که تو عالم مجرد تو عالم مثال بین موجودات مثالیه، عین نظامیه که تو عالم ماده بین موجودات مادیه. چرا باید حتما عین هم باشن؟ چرا اینطوری باید باشه؟ دلیل این مطلب رو من انشاءالله در آینده میگم. موقعی که خواستم نظام فعل باری رو شروع کنیم توضیح دادن که فصل عاشرمون نیست، فصل بعدیمونه، از فصل بعدیمون شروع شه. این نظام رو از بالا به پایین توضیح بدیم تا دلیل معلوم بشه که چرا موجودات عالم مثال باید نظامشون عین نظامی باشد که در عالم ماده است. عین نظام عالم ماده، نمیدونم یعنی احکام، نمیدونم. نه دلیلمون این نیست. خودم ای بود که میگفتم اینه که قبلا خوندی. دلیل دیگه ای داره چرا نظام و طرز روابط بین اونها باید عین نظام و روابط بین عالم موجودات عالم ماده باشه. این دلیلی میخواد. دلیل شما توضیح میدید. البته یه نکته رو الان میتونیم تصور کنیم، این باز مطلب ما فعلا. خب اگر روابط بین مثل روابط عالم ماده است، خب روابط عالم ماده در موجودات مادی به خاطر امکان استعدادیه. شاید شما اینو می‌خواستی بگی ها؟
نه
خب خرابش کردم، نمیدونم.
نه هر کدوم کجا قضیه اکثر ریخت
موجود موجودات مادی روابطشون به خاطر مختصی استعدادی و امکان استعدادی بین موجودات مادیه. حالا بالاخره فقط میخوایم ببینیم آقا در بین موجودات مادی ارتباط الان نحوه ارتباط امکان استعدادیه. ما تو عالم بالا امکان استعدادی نداریم، پس چجوری ارتباط برقرار میشه؟ ببینید شما تو عالم ماده شکل رابطه چجوری بود؟ شیء مادی از یه جا حرکت میکرد تا به یه جای دیگری برسه. در همه این منازلی که این وسط میشدن، اون منازل این حرکت، شیء مادی هی استعداد مرحله بعد رو پیدا میکرد، از بالا هی افاضه میشد. این نبود که ارتباط با بالا قطع بشه، تو هر منزلی دائما عقل مجرد بود که افاضه میکرد و او رو پیش میبرد. اما روابط بین خود اینها الان اهل امکانه استعدادی بود. پس اینجا چجوریه روابط؟ میگیم اینجا امکان استعدادی نداریم، لذا هر رابطه قرار تصویر بشه از نوع رابطه یا عینیت که یک شیء دیگه دوئیت نداره، یا علیت یعنی از یک شیء به شیء دیگه باید با علیت بریم جلو. اگه رابطه، چون رابطه استعدادی اینجا
یعنی
استعداد
تشکلش مطلوب
نیست. چرا چرا من دارم میگم تو عالم بالا چون استعداد نیست،
یعنی کسات ارضی داریم.
حالا باید ببینیم قانون کلی داریم میگیم، وقتی رفتیم تو باب تجرد دیگه امکان استعدادی نداریم. مثلا رابطه الان نحوه امکان استعدادی ما نداریم، ربطی که الان هر ربط قوه و فعلی باشه نداری، ربطا علی معلولیه. لذا یا ربط یا ربط نیست، یعنی دوئیت نیست عینیته، یا اگر دوئیت بود و ربط هم بود ربط باید بشه چی؟ علیت، هیچ رابطه دیگه یه نداری. لذا حالا چون تو عالم مثال تکثر هست، ربط باید به علیت برگرده. چگونه؟
تکثر
تو مثال هست؟ بله. چگونه؟ تو عقل نیست، تو مثال هست. حالا چگونه قراره این رب به علیت برگرده؟ میشه چیزی که من باید در فصل این فصل بعد نه فصل بعدش توضیح بدم براتون انشاءالله. پس مطلب ما این رو هم متوجه شدیم که رب باید به علیت برگرده، اما حالا چگونه برمیگرده؟ این چون اگه علیت باشه نباید همه عرض باشن. میگم لذا باید ببینیم چه جوری. ما میخوام بگیم اگه طرف الان نظام یشبه نظام المادیه، یعنی باید همه عرض باشن.
باید
همه عرض باشن. از یه طرف اینطور داریم میگیم، از طرف دیگه میگیم تعاقب نیست، علیته. چه جوری اینا رو باید با هم جمع کنیم؟ حالا اینو باید درست کنیم ان شاء الله. خب یشبه نظامها فی عالم الماده، نظام اجسام را در عالم ماده، غیر ان تعقب بعض این موجودات مجرد لبعض به ترتب الوجودی بیا، ترتب وجودی میشه علیت بین این موجودات، لا به تغییر صورت الى صورت او حال الى حال بالخروج من القوه الى الفعل من طریق الحركه الا ما هو شأن فی عالم الماده نداری. آیه تا مثال میزنه برای تشبیه فعلا، فحال الصور المثاليه فی ترتب بعضها الى بعض حال الصور الخياليه. آقا چه جوریه که در عالم ذهن شما صور اشیاء یکی یکی جاشون رو عوض میکنن با دیگری؟ اینها یا بین خودشون ارتباط وجود نداره، اینا همه با نفس ارتباط دارن، نفس داره اینا رو دائما ایجاد میکنه مثلا، یا اگر قراره بین اینها رابطه باشه ترتب وجودی یکی دیگری رو میاره. حال صور الخیالی من الحرکت و تغییر، در حالی که العلم مجرد لا قوت فیه فلا ولا تغییره، فهوه علم نیست که حرکت میکنه، علم به تغییر است، لا تغییرون فلعه. خیلی آقا میفرن و عالم، خب اینم عالم مثال، عالم ماده و عالم الماده به جواهرها و اعراضها مقارنون للماده، عالم ماده هم که همش سیلان و حرکت درش هست، هم نظیر علم تغییر خودی دیالتون تو کلی جزئی به معنای آخر خوندیم، همونو دارد اینجا دوباره تکرار میکنه. والعوالم الثلاثه مترتبتون وجودن، ترتب وجود که دور شد علیت دیگه، فعالم قبل عالم المثال و عالم المثال قبل عالم الماده وجودن. خب چرا؟ دلیلش هم بیار، دلیلش از اقوائیت عالم عقل، اقوایی از عالم مثال، عالم مثال هم اقوایی از عالم ماده، لأن الفعلیت المحضه، اون فعلیتی که لا تشوب و این فعلیت را قوتون اقوا و اشد وجودن مما هو بالقوت محزن او تشوبه قوتون، فالمفارق قبل المقارن للماده، مجرد بر ماده مقدمه. ای تا اینجا. اما حالا مجرد دو تا عالمه، حالا دوباره میخواد اقواییت و اسباب وسعت توضیح بدن. ثم العقل المفارق اقل حدودا و قیودا و اوسع و ابسط وجودا من المثال المجرم و كلما كان الوجود اقوى و اوسع كانت مرتبته في السلسله المترتبه من حقيقه الوجود المشككه اقدم مشكك في حقيقه الوجود. تمام. و من المبدا الاول مبدئی که الذي هو وجود صرف ليس لاون مبدا حد يحده ولا كمال يفقده اقرب اید نسبت به اون مبدع اقربه. فعالم العقل اقدم وجودا من الجمعی یلیه عالم المثال یلیه عالم الماده و یتبین به ما ذکر که ان ترتیب المذکور ترتیب فل علیه چون ترتب وجودی فقط علیته. ای ان عالم العقل علت مفیزت لعالم المثال و عالم المثال علت مفیزت لعالم الماده. واضح دیگه یتبین. و یتبین ایضا به معونت ما تقدم به معونه گذشته بحث ما که قانون علیت رو توضیح دادیم، من خودش وجه ما تقدمه بر این بحث رو میگه که ان العلت مشتملتون علا کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف. اگر این درست بشه یک چیز درست میشه به نام تطابق عواله، که ان العوالم الثلاثه متطابقتون متوافقتون ففی عالم المثال نظام مثالی یزاهی ان نظام المادی اما با هو اشرفونه و فی عالم العقل ما یطابق نظام عالم مثال را لکنه موجود به نحو ابسط و اجمل و یطابقه ان نظام ربوبی الموجود فی علم واجب. آیه تاسو تو نهایی میگن فکر کنم نهایی بود میگن فسق ربوبی، فکر کنم تو نهایی اینطور میگن تطابق عوالم چیزی که ما میتونیم ازش دفاع کنیم همون چیزیست که از قانون علیت به دست میاد. اینجا فعلا اسم تشکیک نیوردیم، بالا گفتیم تشکیک، اما در واقع این تشکیک تشکیک با صفات اصالت الوجود یعنی تشکیک مصطلح نیست، همون علیت. آقا میگن ما با علیت میتونیم همه این دفاع کنیم. جا
میگیم
نمش مدعا و
برهان
در
روز
دارم
مثال
عقل نمیگیم برهان شده بحث علم. الان هم داریم خواستشو میگیم تا اینجا خب. الان هم ما چیزی بیشتر ادعا نکردیم، گفتیم اون عوالم. ببین الان ما هیچ چی رو ادعای جدید نداشتیم، گفتیم آقا اثبات کردی اون سه تا عالم هستن یا نه؟ میگه بله. میگیم اثبات کردی که خصوصیاتشون چجوریه؟ میگیم بله. میگیم حالا که اینو اثبات کردی اینا هم اقوا و از عفیت بینشون هست، قبول داری؟ میگیم بله. وقتی اقوایت و از عفیت شد یکی علت دیگری میشه، تمام شد.
اینجا مفروض میگفتیم که این چه جزء هر تاینا درست بشه، یعنی این نظام باید
نه مفروض میگرفتیم یعنی او میشد برهان بر وجودش، توجیه کرد، توضیح داد علم ما رو، همین کافیه برای ما. ما دلیلمون بر وجود اون سه تا عالم اونجا هی تاکید میکردم اینا دلیل بر وجود سه تا عالمه. اینجا هم فقط اضافه کردیم به این تیکه عنایت کردیم که حواستون هست که دو تا از اینا مجرده، خصوصیات مجرد داره، یکیش مادیه، کما اینکه حواستون هست اقواییت و از عفیت بین اینا هست و بین اینا علیت هست. تمام شد.
اگه دلیل اون باشه پس نفی غیر این سه تا نمیشه.
بله نه نفی هم نکردیم.
نظام آدم نسان که همون این باید نظام آدم ماده باشه، خب نظام همون نظامه که درست داریم، بس ما اشرفیتی نظام
نسانیم، اشرفیتش به تجردش از ماده است،
نظامش همون نظامه
تو نظام تا اشرفیتی نداره، نظامش همون نظامه اما اشرفه. بعدا براتون میگه تو نظام تا علم واجب هم نظام یکیه، نظام که عوض نمیشه، روابط که عوض نمیشه.
اینجا
خواهیم
مجرد و
ماجد صفت فعلی
پس
اینکه
بگیم واجب مجرد، این درست
نیست؟ غلط. مگر اینکه تجرد دوباره معنای دیگه ای پیدا کن، یعنی معنای سلبی پیدا کن.
از این
واجب
با حضور مجرد
این
در مجرد درست
میکرده،
این مجرد کدوم مجرد؟
علم فعلی رو درست میکردیم در واقع، نه علم ذاتی رو.
میدونم خود واجب که متصف به تجرد نمیشه که با حضور مجرد،
چون اونجا داشتیم معنای سلبی شو به کار میبردیم،
این همون معنایی که واجب میکردیم،
یعنی مادی نیست، یعنی وجود جمعی دارد، وجود پخش ندارد.
پس این چیه؟ این تجرد صفت ایجابیه مگه؟
جانم؟
این تجردی که جز صفات فعلی در مقابل الان اینجوری که میفهمم بازم که در مقابل مادی.
بله.
پس این قسم اعلام مجرد و مادی صفت فعل پس فقط نباید باشه. یعنی نباید باشه که فعل تقسیم بشه به مجرد و مادی.
خود ذات هم یه مجردی که
در... نحل تجردی داره به این معنی که وجود جمعی داره. بله اینو قبول داریم از شما، این رو قبول داریم از شما. اما اونجایی که میایم اونجایی که میخوایم صفت ایجابی درست کنیم، بگیم که این مجرد، این مادی است، یعنی یه صفت، ما صفت ایجابی در در متن ذات واجب نداریم به نام تجرد. صلی الله علی محمد و آله.
من ببینید مرحوم علامه طباطبایی سه بخش رو، در واقع چهار بخش رو اینجا توضیح خواهند داد. چهار بخش رو توضیح خواهند داد در نظام هرمی عالم. این شکل شماره یک ماه تا باید شماره دو رو عرض کنم. علامه در نظام عالم یک سری عقول طولیه رو بینا میگن عقول طولیه، به این ها میگن عقول عرضیه. عالم مثال و عالم ماده رو توضیح خواهد داد. اینا هر کدوم احکام داره. ما یه خاصیت کلی برای اصل عالم و عقول داریم، یه خاصیت کلی برای عالم مثال داریم، یه خاصیت کلی برای عالم ماده داریم، یه سری خصوصیات فردی برای عقول طولی داریم، یه سری خصوصیات فردی برای عقول عرضی داریم. خب در خاصیت کلی عالم و عقول اینه که کل نوع من عالم العقول فهو منحصر فی فرده. خاصیت عالم و عقول این است که هر عقل نوع منحصر به فرده. پس نمیشه گفت ما یه نوعی از عقل داره که اسمش عقل اول، اما خودش چند فرد داره. یه عقل داره به نام عقل اول تو مرتبه عقل اول، اما این چند فرد داره؟ نه، هر عقلی نوع منحصر به فرده. هر عقلی نوع منحصر به فرد. دلیل این که هر عقل نوع منحصر به فرد چی آقا؟ همون که گفتیم که کثرت نیاز به امکان استعدادی داره. در احکام ماهیت خوندیم فی بعض احکام نوع، اگه یادتون باشه گفتیم که کثرت یا ذاتیشه یا عرض لازمه یا عرض مفارقه. ذاتی باشه یا عرض لازم باشه ایشه هیچ وقت محقق نمیشه، چون کل نوع کلو کثرتن فهو مرکب من الاحاد. رو هر فردی که بخوایم دست بذاریم باید کثیر باشه، چون عرض لازمش یا ذاتیش کثرته، تسلسل پیش میاد. پس باید هر نوعی منحصر به فرد، پس باید کثرت عرض مفارق باشه. عرض مفارق که باشه نیاز به استعداد داره، عرض مفارق باشه نیاز به استعداد داره. خب پس استعدادم تو عالم ماده. پس کثرتی که در مجردات میخواد بیاد تا موقعی که مجرد مقارنت با استعداد پیدا نکنه امکان نداره. میگه آقا بگی میشه مجرد مقارنت با استعداد پیدا کنه؟ میگیم سیعتی جمله رو بعدا توضیح میدیم.
مثلا تو مثال قاعد
بشین. نه حالا حواستون رو بدید تا بگم.
نه
حالا برات خب بعد
مجرده، یعنی باید به مرحله استعداد و مکسیت.
بله بعد
این نقل از این کسی
هم
این اومدنش اینا رو توضیح میدونی؟
بله میگه حالا همه شه میگه. پس این تا اینجا معلوم شد که خاصیت عالم و عقول نوع منحصر به فردن همه. چه عقول طولی چه عقول عرض. خب این تا اینجا معلوم شد آقا. خاصیت عالم مثال عالم ماده هم که دیگه بلدیم. خاصیت عالم مثال مجرداتی هم که اما خواص عالم ماده و شکل و بعد و محاذات دارن، عالم ماده هم که سیاره. حالا نظامی که تو عالم میخواییم توضیح بدیم رفقا، این انتشاء این کثرت از واجه بر اساس دو قانون باید بگرده. من رفقا نمیتونم از اینجا تا آخر فعل و عبارت رو بخونم، اول باید کلش رو توضیح بدم بعد وارد عبارت بشم. برای همین گفتم که اگه میشد میموندید یه امروز که ما بتونیم حداقل کل اینو توضیح بدیم، نقشش تو ذهن شما طراحی بشه، بعد عبارت رو بخون. با دو تا قانون ما داریم کار میکنیم در اینجا. بفرمایید. در توضیح این کسه قانون اولمون قاعده الواحده. قانون اولمون قاعده الواحد. الواحد میگه که خب الواحد لا یستر عنها الا الواحد. از بس بسیط من جمعی الجهات جز یک فلسه نمیزن. که فرضم اینه که اون فعلشون مجرده نوع منحصره به فرده. پس یکه یکه یک این شغل ارده. حالا چون عقل اول درش امکان وجود داره یواش یواش از اون بساطت محض فاصله میگیره، تعدد جهت درش ایجاد میشه. خود فاصله میگیره او بساطت او بساطت
چیزی میخواد، یعنی وقتی سوال شد کاملا بسید
اونه یه پله اومد پایین تر از واجه محدود شد. همین که محدود شد جهت که داریم میگیم این تعدد جهت و تعدد حیثیت، تعدد حیثیت خارجی که نمیخوایم درست کنیم ما دنبال تعدد حیثیت خارجی. تعدد حیثیت یادتون بیاد اون موقعی که داشتیم بحث میکردیم گفتیم تعدد حیثیت نه که تمام تحلیل‌های عقلانی آخرش برمیگرده به خارج. ما تعدد حیثیت تعدد جهت، مگه ما تو عالم خارج که دیگه قالب اساسات ماهیته آخرش تو خارج میخواد دیگه این شی واقع ماهیتش اینه، جنسش اینه، فصلش اینه. نه بسیط واس تو خارج، اما بسیطی که نوع بسیط است ولو اینکه مرکب است از جنس و فصل غیر از بسیط واجب الوجودیه که بساطت مراتب داشت، ترکب هم مراتب داشت. ما جز در واجب مبدأ اول بساطت محض نداریم دیگه. هر چی هر چقدر بیایم پایین، همینطور که میایم پایین تر هی از مبدا دورتر میشیم، به ساطت ما ضعیفتر میشه رتبش. خب قاعده الواحد خواهش میکنم دقت کنید، فقط من دقیق دارم توضیح میدم این چیزی که فلاسفه میگن. خب اینا میگن که با توجه به این که پس بسیط من جمعی جهات بود عقل اول ازش سر عقل اول چون تعدد جهت داره توان صدور کثیر از او توجیه میشه دیگه. بعد برای توضیح تعدد جهت خواهش میکنم ببینید، برای توضیح تعدد جهت فلاسفه اینطور میگن، میگن آقا کی گفته تعدد جهت داره؟ میگن آقا تعدد جهت شاهدش اینه، شاهد تعدد جهتش اینه که او یه ماهیت داره یه وجود داره، حد داره دیگه، ماهیت داره دیگه. پس این تعدد جهت داره. یا اینطوری گفتنه، گفتن او امکان تعقل مبدأش رو داره، تعقل یعنی علم به مبدأش داره، علم به خودش هم داره و علم به خودش غیر از علم به مبدأش. پس ببین تعدد جهت. بس اینجا که اینو گفتن بعد فلاسفه رو گفتن آقا یعنی چی امکان تعقل خودش داره، تعقل واجب هم داره، خود چه ربطی داره مسئله کثرت؟ با توضیحی که دادن جواب این سوال معلومه. اینا نمیخوان بگن که چون امکان تعقل خودش داره تعقل واجب پس دوتا معلول ازش در میاد. میخوان بگن ببین ببین تعدد جهت در راه در ذاتش راه پیدا کرد، ببین بسیط محض نیست. اما در مورد واجب، واجب به علمش، به خودش علم به همه عالم و ماسوا و همه هم دیگه، اونجا هیچ گونه تعدد جهتی را نداره، تکثری را نداره. پس فلاسفه این دلیلی که آوردن نه برای اینه که بگن چون واجب تعقل کرد من تعقل کرد پس دو تا خلق کرد.
ببین قاعده
اینا جواب نمیده، قاعده البرادر اصلا این جمله با علی همین که گفتن حالا حالا باش حالا ببین همین گفتم اونو باید توضیح بدیم. ملا صدرا که میگه من مجبور به توجیه شدم به خاطر ایناست، میگه این همه حرف این هم یه حرف، ما باید یه طوری حرف معنا کنم که همه حرفا با هم دیگه جور در بیاد، نه سر دل خوشن دنبال استعاره گویی و دنبال رمز گشایی نیستن. خب حالا اونا میگن اما پس آقا معلوم شد که عقل اول تعدد جهت میشه، عقل ثانی با تعدد جهتش بیشتر از تعدد جهت عقل اوله، دوباره عقل ثالث تعدد جهتش هاکذا. خب این قلت خب همینجا که عقل اول تعدد جهت پیدا کرد از عقل اول دو معلوم سر بزنه، بعد از هر کدوم از اونا تعداد بیشتری. فلاسفه این استدلال رو گفتنه. خب دقت کنید، گفتن که تعدد جهت عالم عقول در عقول درست میشه، حتی در عقل اول، در عقل دوم بیشتر میشه، در عقل سوم باز بیشتر میشه، اما تا موقعی که خواهش کنم دقت کنید، تا موقعی که این تعدد جهت به حدی نرسد که یفی به توجیه کثرت عالم ماده، تا موقعی که تعدد جهت در عقل به جایی نرسد که یفی به توجیه کثرت عالم ماده، این عقول طولی ادامه پیدا میکنه. نه این تو میاد کنی کم میشه، فقط کم میشود تشکیکیه دیگه، بساطت هم به تشکیکیه. بله از عقل اول رفت در واقع، یعنی او بساطت واجب رفت، کم میشه هی روز بچه. تا به کدوم عقل میرسیم بگو،
عقلی که بتون دوتا معلوم
او که عقل اول بود که دوتا معلوم به جایی برسد که همه قیده در چه ایمن بگی، عقلی که بتواند توجیه کند
کسرت عالم ماده.
آفرین، نه دوتا معلول،
کسرت عالم ماده یعنی چی؟
یعنی
چند تا معلول؟
دوتا؟
بیشتر.
آیا
خونه
دیگه هیچی مگم بوی بام عزیزم یاد حق علیکت سکلا هیچی مگم
بگیم به جو سکلا میشه.
خب پس حالا تو عالم مادر که بگم معلوم میشه، پس عقلی که بتواند توضیح بدهد کثرت کل عالم ماده را، اون عقل آخرین عقل این سلسله است. مشا عددش هم معلوم میکرد، میگفت 10 تا عقلن طولی
طولی
نه نه عرضه نبود همش دارم طولی میگم، گفتم دارم خواسته اقول طولی رو میگه. سر تابلو نقشه‌شو کشیدم که فهرست بندی کنیم سر هر کدوم جدا بحث کنیم، اقول طولی رو دارم میگه. خب برسد به یه عقلی که توجیه، اونا میگفتن این عقل عاشره. چی؟ عقل عاشره، این 10 تا عقل ما
داریم،
ما میگیم نه ما تعدادش رو نمیدونیم، اما باید به حدی برسد که توجیه کننده کثرت عالم ماده
باشه.
بیش از یکی هستن طولن، اما تا چند تا میرسن این لا طریق لنا الا احصائها، ما دلیلی برای احصا و شمارش اینا نداریم، فقط میدونیم باید به یه جایی برسن که اون عقل توجیه کننده کثرت عالم ماده بشن. حالا میگم حالا نمیخوام مثلا بشماری بشون لازمه، ما فقط همین، ما برهان تو همین قد اجازه به ما میده. خب مشا رفقای عزیز دقت کنید، این عقول ارضیه
و این عالم مثال رو نداشته. اینا اعمال اشراقی اینه. رضا گفتم مثلا تصویر شماره یک رو کشیدن که کل ماجرایی که ما میخواییم اثبات کنیم. تو تصویر شماره دو ما که تصویر مشراعی باید این دوتا دیده نشه. عقلی پیدا میکنیم به نام عقل عاشر که ما عاشر بودنش رو قبول نمیکنیم، دلیلی نداریم، اما اسمش عقل فعاله که توی جوار و اعراض گفتید که این عقل فعال علت عالم ماده است. این همین میشه. پس آقا ما این سلسله رو با قاعده الواحد توضیح دادیم. با قاعده الواحد صدور کثرت رو از واجب تا مرحله عقل فعال علی آقا توضیح دادیم. تمام. خب عقل فعال رو من یکم نظام مشراعی رو میگم تا بعد نظام اشراقی رو بخوایم با این مزج کنیم ببینیم چی میشه. مشا میگن عقل فعال چجوری که سه تا عالم ماده رو توجیه میکنه؟ آیا عقل فعال میاد این میز رو خلق میکنه، صندلی رو خلق میکنه؟ تک به تک نه. والا کثرت افراد یا عالم ماده بی‌نهایت اون موقع. یعنی پدر جد عقل فعال هم توان توجیه کثرت یا عالم ماده بی‌نهایت افرادی رو نداره. پس عقل فعال چطور عالم ماده رو توضیح میده و اداره میکنه؟ عقل فعال عالم ماده رو از طریق صور نوعیه اداره میکنه. یادتون بیاد وقد شبهو استبقاء العقل المجرد به اعمدت متعدده. ها؟ استبقاء العقل المجرد عالم الماده به چی؟ استبقاء سقف به اعمدت متعدده، که این عمودها چی بودن؟ صور نوعیه بودن. در واقع عقل فعال مفید صور نوعیه است. صور نوعی هر بی نهایت افرادم که باشه صور نوعیه تعدادش همون تعداد مشخصه. قهرن این هر در مورد امور حقیقیه دیگه، چون صور نوعیه در امور تکمیلی و حقیقیه رفت به امور اعتباری یا حتی ثنائی نداره. و در نظام برین اصولی که دیگه شما یاد گرفتی دیگه لا فرق بین بیت با موبای با ماشین با سلات با مرکبات اعتباری اینا اینا هیچ کاری باشون نداریم. دعوا سر امور تکوینی و حقیقی الان عرضا بینامایت
میشن
جانن؟ اونها صور نوعی تدبیر میکنن، دست به عقل فعال نداره. عقل فعال مفید صور نوعیه. صور نوعیه علت این اعراضه. نظام مشا که میگفت که هر عرضی معلول یک صورت نوعیه، خاطرتون هست دیگه. ببین چقدر نظام متقن و سالمی بوده. من یه موقعی بردن اون یه دانشگاه یه جایی قرار بود در مورد نظام فلسفه اسلامی صحبت کنیم، ولی وقتی اینا ضعیفن و چقدر در پی چه حرف میزنن گفتم آقا من یکم در مورد نظام مشاع براتون حرف میزنم. همین نظام مشاع که توضیح دادیم گفتن نحن آمنا و سلمنا و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، غلط کردیم، بیجا کردیم، فلان خوردیم رفتیم دنبال اروپا، هیچی نداره اینا، چرت و پرت گفتن اینا. نظام مشاع ما براش فقط توضیح داریم. اینقدر متقنه، اینقدر دقیقه، اینقدر سالمه، اینقدر قشنگه، همین کافیه براش. یکی آدم متحره میگو اینا فلسفه بو علی به دستشون نرسیده. همین بو علی 600 سال قبل از آقای زارهندوش اسمش چیه؟ بگو رنه دکارت گفت و رد کرد. بالاخره پس اونا با صور نوعیه عقل فعال عالم ماده رو توضیح میده. پس معلوم شد این که چی تعبیری بالا چی بود؟ گفتم به قدر این کثرت عقول طولی ادامه پیدا میکنه تا برسد به جایی که توجیه کننده کثرت عالم ماده باشه.
از جهتش
باید
اندازه
بگیم از جایی
اومده
چی؟
حیولان
هم بگیم از جایی اومده یا نگیم؟ نمیدونم حیولان، حالا بذار هرچی نگفتم نگو فعلا، هرچی که دارم میگم با بخص با این تا اینجا جانم؟
چند تا قاعدی
و
فقط قاعده کلیه
درست کنیم. بله همین دلیلی که دقیق قاعده الواحد.
چطور میشه که مثلا وقتی تعداد جهات بیشتر میشه وقتی کار
هر چقدر محدودیت بیشتر میشه تعداد جهات بیشتر میشه به ساتت کم میشه.
محدودیت چی
محدودیت وجودی پیدا میکنه دیگه.
همین که مثلا سومین نسبت به دومین
ضیق میشه بله. چون معلوم همیشه از اف از علت خودشه دوباره از اف میشه دوباره از اف میشه و هر چقدر میاد پایین به آستانه کثرت نزدیکتر میشه چون کثرت به خاطر ضعف تخشی به خاطر ضعف به وجود میاد کثرت به خاطر ضعف به وجود میاد و البته اینا تا موقعی که همه جزء عالم و حقولن اینا نوع منحصر به فردن یعنی نوع عقل اول متباین است ماهیتا و نوعا با عقل دوم اما عقل این ماهیت عقل اول یه فرد بیشتر نداره که خودشه عقل دوم هم دوباره یه فرد بیشتر نداره که خودشه با حاکم شما
شما
همینی که از توضیح داری نمیدونم تمامی یعنی چی نمیدونم فعلا برهان رو دقت کن من در این بر اون نبرید من تو محسن دارید همینجا
اگه اون عقل فعال با صورت نوعی بخواد خلاصه آدم ماده رو
نمیدونم حالا میرم که حالا میرسیم در مورد حواله صحبت میکنم فعلا عباره دارم میگم ببین رفتی جای دیگه دوباره اما حرف مصر شد مصر حیولا رو گفت شما گفتی استعداد چی شد تو تاتون یه سوال رو دارید میپرسید اجازه بدید تا برسم آقا به چی شد آقا من دارم عباره میام پایین هنه تا اینجا خیلی مونده را فعلا عقول ما با قاعده الواحد و الواحد که بر اساس علیت و ضعف علی معلولی بود و جدت علی معلولی بود توضیح دادیم تا عقل فعال درست شد میتونم با هم باش آقا فی تا اینجا کثرت عالم عقل فعالم آن است که کثرت عالم ماده رو توجیه کنه معنای کثرت عالم ماده چی بود؟ صور نوعیه بود در واقع نه کثرت افرادی به تواند توضیح دهنده کثرت صور نوعیه باشه حالا در این فضا صور
نوعیه معلول عقل فعال میشن؟
بله 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 عقل فعال و شریکت الالن در بقای هیولا
خود قاضی
الواحد داره که اینجا خود آجا نرو جلو خور برس خود من تا اینجا رو گفتم الان نرسیدم با عالم ماده که بزن تو
برسیم
کثرت افرادی از این رفت مراد اون از کثرت در عالم ماده کثرت شد من هیچی جدید الان نگفتم اینا رو همه رو قبلا خوندیم وقتی اونم تمام شد